بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که علاقمندند سرمایه عظیم عمرشون به درستی و سلامت خرج بشه و هزینه بشه، تا به فرموده قرآن مجید اتصال به تجارتی پیدا کنن که سود این تجارت ابدی و دائمی و همیشگی است نظام استوار و متین و حکیمانه ای رو باید رعایت کنن. و در چهارچوب ویژه‌ای که مقرر شده قرار بگیرند. احتمال داره فرصت نشه من همه عناصر و حقایق این نظام رو براتون توضیح بدم، اما اصل نظام رو که از چه مراتبی و درجاتی مقرر شده براتون عرض میکنم. در رأس این نظام وجود مقدس حضرت حق که دو شب نگاه تربیتی او رو که ناشی از رحمت او و ربوبیت اوست گفتم و هنوز هم این بخش تمام نشده. بعد از پروردگار عالم جلوه نگاه اوست که قرآن کریمه و بعد از قرآن کریم معلم قرآنه که حتماً او باید با بکار گرفتن قرآن زمینه رشد و کمال انسان رو و تربیت او رو فراهم بکنه. و در رأس همه این معلم ها وجود مبارک رسول بزرگوار اسلام که بدون او و بدون تکیه بر او و بدون دیدگاه او نسبت به قرآن و پس از او اهل بیت او قرآن مجید داروی شفابخشی نخواهد بود. طبیبی که باید راهنمایی بکنه این نسخه رو چگونه باید به کار بگیرید و دواهای این نسخه رو توضیح بده. در مرحله بعد هم عقل انسان قرار داره که واسطه بین انسان و پیغمبر و امام و وحی و پروردگار عالم، او باید تغذیه بشه با معارف الهی، پخته بشه و گرفته های خودش رو که علم به دینه و فقه در دینه و آگاهی به شریعت پروردگار در نفس منعکس کنه و نفس رو از آلودگی ها و رذائل پاک بکنه به فرموده قرآن، که کرارن به این معنا اشاره شده به صورت یزکیهم یا قد افلح من زکاها. زکاها یعنی نفس، چون اگر با انواری که عقل میگیره نفس تزکیه نشه، آداب تربیت عملا تحقق پیدا نمی کنه. هیچ وقت یه متکبر که کبرش از آلودگی های نفسه تسلیم خواسته های خدا نمیشه که اعضا و جوارحش، اعضا و جوارحی که افق طلوع عملی پاکی های نفس و گرفته های عقله وارد عمل صالح نمیشه. قرآن مجید در این زمینه روانکاوی شگفت‌آوری کرده. انها لکبیرتون، مسائل الهی بر دوشها بسیار سنگینه، نمیخوان زیر بارش برن به خاطر احساس سنگینی الا علل خاشعین، مگر اونهایی که درونی فروتن و خاکسار و متواضع نسبت به حق دارن. ولی اگر این بیماری ابلیسی در درون کسی باشه، تسلیم خدا نخواهد شد. در عین دانستن، یعنی میدونه که خدا داره امر میکنه، میدونه که سرپیچی از امر معصیت، و میدونه که اصرار به این سرپیچی نتیجه جهنم ابدی، ولی با دانستن که امر امر الله، سرپیچی معصیت، نتیجه معصیت جهنمه، در این راه خودشو میندازه فقط به خاطر همون تکبرش در مقابل حق، که منم برای خودم کسیم، نباید به من امر و نهی بکنم. این بیماری، من برای خودم کسیم. انبیای خدا چرا اینقدر راحت اوامر خدا رو قبول میکردن و عمل میکردن؟ چون هیچ کدوم بیماری من برای خودم کسیم و نداشتن. تمامشون خود رو مملوک یک مالک میدانستن. به عبارت ساده تر، تمامشون خودشونو کارگر یک کارفرما میدونستن. به عبارت ساده تر، تمامشون خودشونو عمله یه سرمایه دار غنی عظیم و بی نهایتی چون خدا میدونستن، و در این عملگی هم میدونستن که بنای عظیم انسانیت رو با مصالحی که قواعد تربیت دارن میسازن، کیفم میکردن از این عملگی، چون عناصر ارزش بود. در کار ساختن هم کارو ارزش میدیدن، به وجود آمده هم که بنای انسانیت بود بالاترین ارزش بود. یعنی میدیدن یه عمری تو ارزشها دارن حرکت میکنن، هم دارن عناصر ارزشی رو میگیرن و هم با بدن و با نفس و عقل به کار میبندن. نهایتاً از یه بچه متولد شده از مادر ابراهیم درست میشد، یوسف درست میشد، مسیح درست میشد، کلیم الله درست میشد. خب اینو میدیدن، میدونستن. چرا باید نمی ساختم؟ چرا باید وارد کار نمی شدن؟ بیدار چرا وارد کار نشد؟ بینا چرا وارد کار نشد؟ زحمتی هم حس نمی کردم. حالا فرض بکنید زحمت هم داره، مهندس درس خونده که فنش معدنیابیه، ابزارشو بر میداره تو کویر، تو دره‌ها، تو صحراها، تو تپه‌ها، در کوه‌ها، شروع میکنه به گشتن. روز میره، شب میره، گرسنه میره، تشنه میره، تو گرما میره، تو سرما میره، و بعد مدتی سر 2000 متری کوه یه معدن طلا پیدا میکنه با عیار بالا. خب حالا باید دستگاه بکشه سر 2000 متری برای استخراج. هیچ وقت نمیگه دستگاه بار داره، سنگینه، باید به سربالایی کشیده بشه، اونجا نصب بشه. خب این کارو میکن، شادم این کارو میکن. بعدم سنگ طلا رو استخراج میکنه با چه زحمتی از سر 2000 متری میاره پایین، میاره، خوبم میاره. بعدم میده به کوره. ای بابا آتیش، حرارت، خب باشه آتیش باشه، و کار از این کانال به نتیجه میرسه. خب سنگو میندازه تو کوره، فلزش رو جدا میکنه، آب کرده میاد بیرون، شمشش میکنه، حالا شده طلای 20 عیار، حالا گرمی میخرن ازش. خب تمام اون کانالا رو باید عبور میکرد تا خودشو به این شمش برسونه. انبیا میدیدن این معنا رو که کانال تکالیف رو، کانال اوامر حق رو، کانال ترک نواهی رو باید عبور بکنن. پایان کار یه ابراهیم 24 عیار از آب در میاد، پایان کار یه یوسف 24 عیار از آب در میاد. این هم که دلسوزی برای مردم میکردن، میدونستن مردم با پیمودن راه زلالت همه چیشون به لجن کشیده میشه. اینم میدیدن، اینم میدونستن. هیچ وقت فریفته زندگی پر زرق و برق منحرفان نمی شدن، گول نمی خوردن، آرزوی اون زندگی رو هم نمی کردن، بلکه اون زندگی رو لعنت هم می کردن. این دید رو قرآن مجید اسمشو گذاشته بصیرت. قل هذهی سبیلی ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتن. حبیب من به ملت بگو راه من اینه. چیه راه من؟ ادعو الالله. شما رو دعوت میکنم به این که وصل بشید به تمام زیبایی‌های بی‌نهایت، وصل بشین به زمینه رشد و کمال، وصل بشین به غنی مطلق، وصل بشین به وجود مقدسی که خزائن آسمان ها و زمین در اختیار اوست، تا با این اتصال بشین طلای 24 عیار کجا دارین میرین که پایان کارتون تعفن و لجنزار و آلودگی و کثافت و بعدم برای این که مزاحم دیگران نباشین همه تونو بیریزم تو هفت طبقه جهنم و درشو الالعبد ببندم، چون بوی تعفن خالیش اگه بزنه بیرون کل هستی رو در قیامت به هم میریزه. قرآن میگه فعینه تذهبون، کجا دارین میرین؟ کجا دارین میرین؟ عینه تذهبون، خدا داره میگه کجا دارین میرین؟ خب بیاین ما چشمدارا بهتون بگیم کجا دارین میرین، شما خودتون به کوری دارید مسیر رو طی میکنید. کرارن در قرآن لفظ اعما اومده، اعما، ما یستوی الاعما والبصیر، با چشم باز این جاده رو نمیرید، با چشم بسته دارین میرین، تو تاریکی دارین میرین. خب بیاین ما که میبینیم، اولین کسی که میبینه همه چی رو و ظاهر و باطن همه چی رو پروردگار، تو داره جاده رو میبینه که شما رو به کجا میرسونه، همه چیتون غارت میشه، تو این جاده هی کوچیک میشین کوچیک میشین کوچیک میشین، بعدم به جایی میرسید که پروردگار میفرماید قیامت برای این گروه کوچیک شده فلا نقیم لهم وزنا، ترازو برای سنجششون نمیگذارم، چون وزنی ندارن که بسنجمشون، پوکم وزن ندارن که چیشونو بسنجن. من اصلا ترازو رو میذارم برای سنجیدن و نمره دادن، اونا هیچی ندارن که من بخوام نمره بهشون، نه عقل پخته ای دارم. بله انتم قومون تجهلون، نفهمن، یا نفهمی رو که من نمیسنجم، نفهمی عدمه به قول فلاسفه. اونا میگن که شرور عدم الخیره، میگن جهل عدم العقل. حالا من کاری به این تعبیرشون ندارم که قابل بحث هست یا نه، من خودمم که فلسفه میخوندم در قم منظومه و اسفار، میرفتم سراغ قرآن مجید و روایات ببینم که نظر کتاب خدا و اهل بیت راجع به این مسئله که در فلسفه مطرحه چیه. ما مستقل به فلسفه نگاه نمی کردیم، نبایدم نگاه می کردیم. این مستقل نگاه کردن خطرناک بود. اولین کسی که در مملکت و در شیعه مستقل نگاه کردن به فلسفه رو خوردش کرد مرحوم آیت الله اسد موسای زرآبادی قزوینی بود. او بود که مکتب تفکیک رو پای گذاری کرد که مواظب باشید قرآن و فرهنگ اهل بیت رو با فرهنگ های دیگه قاطی نکنین و یا آش شل قلم کار مضر از آب درآورید. قرآن خودش میزانه، اهل بیت خودشون میزانن. حالا ببینیم ارسطو و افلاطون و فارابی و کندی و دیگران، ابن رشد و اندلسی چی گفتن؟ اول قبول نمی کن. خوب گفتن، زحمت کشیدن، باش ما حرفشونو میاریم کنار قرآن و اهل بیت، ببینیم حرفا با حق منطبقه، قبول میکن، نیست با کمال شجاعت رد میکن، میگیم قبول نداریم. کندی هستی باش، ابن رشدی باش. این دیدگاه بسیار مهم رو مرحوم آیت الله زرآبادی آسد موسا پای گذاری کرد و شعاع پرقدرتش در وجود مبارک مرحوم آمیز مهدی اصفهانی جلوه کرد و کلن استان خراسان رو تحت تأثیر قرار داد و شخصیت‌های عظیمی در سایه این نور مثل مرحوم آیت الله عاشق مجتبی قزوینی، صاحب کتاب بسیار اساسی بیان الفرقان، و مرحوم آیت الله عاشق هاشم قزوینی و دایی بزرگوار عاشق مجتبی عاشق هاشم آشخلی اکبر الهیان، همه تربیت شدگان همین مدرسه تفکیک و مکتب تفکیک هم. نه، ما نگاه مستقلی نداریم به این طرف، اما اون طرف رو ترازو میدونیم برای تشخیص حقایق. این شهر رو از نظر علوم اهل بیت پول داره تقویت کنید. اینجا یه روزی بستر پرورش بزرگترین علمای شیعه و اهل حال بوده، الان دیگه داره به مرز کبیر شدن در این زمینه میرسه. نذارین خشک بشه، قیامت همه تون مسئولی. تو ما آخونده همه بد نیستن، از دهتا خیلی که بتونیم بگیم چهار تا گرگن که لباس رو دزدیدن، شیش تا به درد خور واقعی هم که اینا به خاطر مشکلات ظواهر زندگی یا نمیمونن لباسو در میارن میرن و خسارت عظیمی به فرهنگ ما میخوره و به مردم، یا جذب ادارات میشن و میشن کارمند حضرت دولت، یعنی میشن بی استفاده. اون وقت محراب و منبر به نابودی کشیده میشه. ما با درس خوندنمون، شما با مالتون، شما مانند خدیجه و ما هم مانند سلمان و ابوذر، هر دو کمک بدیم این باری که داره میفته نذاریم بیفته. فلاسفه میگن جهل یه امر عدمیه، یعنی نبود عقل، عقل یه امر وجودیه، یعنی وزندار. خب پروردگار عالم قیامت جهل رو که یه امر عدمیه از یه آدم نفهم جاهل و بیخرد چجوری بکشه با ترازوی قیامتیش؟ چیزی نی که بکشه که عدمه، عدم یعنی نبود، نبود که قابل کشیدن، بیدینه، ایمان قابل کشیدنه، ولی روز قیامت توده‌ای و کمونیست و روده‌ای و لائیک اینا چیزی ندارن که خدا بکشه. ایمان قابل وزنه، فضیلت قابل وزنه، اخلاق قابل وزنه، عمل صالح قابل وزنه. حالی یکی وارد قیامت میشه 80 سالش نماز نداره، خب نماز نداشته رو بکشم؟ نداره، یعنی عدم، نیست، نیست رو که تو ترازو نمیذارم، هست رو تو ترازو میذارم. و ما میریم در مغازه میوه فروشی، لیموی شیرین دارین؟ میگه آره عزیزم دارم. 5 کیلو بکش. یه بارم میریم میگیم آقا لیمو داری؟ میگه ندارم. میگم 3 کیلو بکش. بند خدا به شاگردش میگم بیچاره دیوونه است، میگم ندارم. میگه 3 کیلو بکش. نداری رو که نمیکشم، نیست، نیست رو که تو ترازو نمیذارم. امر عدم، بیدین همه چیش عدم. لا نقیم لهم وزنا، ما برای اونها ترازوی قرار نمیدیم چون ندارن که بکشیم. خب نظام معلوم شد، خدا، قرآن، پیغمبر، عقل یعنی گیرنده مایه های معارف، که این مایه ها باید اول نفس رو تزکیه کنه، یعنی آدم رو وارد منزل یقظه بیداری بکنه، تو بیداری آشغالای نفس و سیاهیای نفس آدم ببینه، شروع کنه به پاک کردن. اولیش کبر، یعنی ایستادن در مقابل حق که تو ما، نه رب و مربوب، نه مالک و مملوک، نه معبود و عابد. متکبر یه حرفا رو نمیزنه، متکبر میگه تو، من، منم، منم، چه امری به من داری میکنی؟ منم برای خودم منم. ولی انبیا میگفتن تو معبودی، اله، مام عابد. حالا آیه رو ببینید چقدر این آیه زیباست، چقدر زیباست. خوب آدم از قرآن بپرسه من چی بگم. جعلناهم، جعلناهم، ببینید میگه خدا میگه من، جعلناهم یعنی پای اون اگه در کار نباشن همه چی عدمه. اینو ما بفهمیم خیلی عالم شدیم، که اگر پای خدا در کار نباشه همه چی عدمه. فویل للمصلین، ویل میگن دو تا معنی داره، یه معنیش همین ایوایه، ایوای، یه معنیش هم میگن یه چاه عمیقی در جهنمه که همه جور عذاب جهنم تو اون چاه هست. به معنی دومش ویلون للمصلین، اون چاه برای نماز گذاران. نماز؟ خب بله نماز. چرا؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که نمازو برای خدا نخوندن، برای خودنمایی خوندن. پس نماز منهای خدا عدمه، عدم. پس کار خیر منهای این که خدا در اونجا باشه عدمه، عدم، یعنی همه چی منهای خدا عدمه. او وجود مطلقه و هر وجودی پرتو اراده اوست. هر جا که او باشه وجود هست، هر جا که او نباشه هیچی. عدم. ما همه شیران، شیر یعنی همین شیر جنگل، ما همه شیران، ولی شیر علم، یعنی همین عکس شیر روی پارچه. قدیما زیاد بود شیر رو پارچه، می دیدی اصلا شیر خورشید شعار ایران بوده قبلا. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم به دم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن چه ناپیداست باد. اگر پای خدا در کار نباشه، یه ما یه نقاشی هستیم، اصلا حرکتی نداریم، حیاتی نداریم، احساسی نداریم، ادراکی نداریم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، ما به قیومیت او برپاییم، به حی بودن او زنده ایم. نباشه هیچی نیست، برای هیچی هیچی نیست. چقدر زرنگ بودن انبیا، ببینید همه چیشونو به او گره زده بودن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، حتی مردنشونو ببینید به کجا گره زدن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، پرورش دهنده جهانیان. یعنی ما همه چیمونو به کسی گره زدیم که به وسیله او هی رشد میکنه. این نظام، خدا، قرآن، معصوم، عقل، نفس، اعضا و جواره، اینا باید به هم وصل باشن. به محض اینکه آدم از عقل ببره، یعنی نگاهش بشه نگاه حیوانی، چون عقل قدرت استدلال داره، قدرت قبول استدلال داره، قدرت تولید علم داره و قدرت گرفتن علم داره، ولی محدود کارش. کمک میخواد. کمک عقل ما انبیا و ائمه و قرآن، کمک عقل ما ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنتون، اما ظاهرتو فالرسل و الانبیا و الائمه و اما باطنتو فالعقول. اینا به هم باید گره بخوره. چه آدم به انبیا گره نخوره میشه لنین، یعنی خوبم که درس بخونه آخرش میشه لنین، خوبم که درس بخونه آخرش میشه استالین، خوبم که درس بخونه آخرش میشه هگل، خوبم که عالم بشه آخرش میشه سوفسطائی، خوبم که درس بخونه آخرش میشن دانشمندان اروپا و آمریکا که شب و روز دارن پول میگیرن قوی ترین اسلحه رو بسازن که با یه دگمه رها بکنن بیاد یه کشور رو با خاکستر یکی کن. هیچ ملاحظه هم نمی کنن. هیچ ملاحظه مال اهل خداست که 6 ماه بیرون قلعه های خیبر بمونن و قلعه ها فتح نشه و آخرش یه یهودی بیاد از پیغمبر ملاقات بگیره، به رسول خدا بگه من علاقه‌مند به شما شدم، کانال آبی که وارد قلعه میشه مبدأش رو میشناسم، چند کیلومتر اون طرفتر و پوشیدم هست، شما 2-3 تا رو با من بفرست، ما بریم اول آب اونجایی که چشمه است آب رو منحرف کن، آب 7 قلعه قطع بشه، مجبور بشن تسلیم بشن. برای یه نظامی خیلی پیروزیه دیگه، خیلی. یعنی اگه به یه سرباز آمریکایی بگی $30,000 هم میده، میگه اینم مال تو فعلا، بی نشون بده جا. رسول خدا فرمود من فقط با نظامیانی که دشمنی با ما کردن و علیه ما نقش ریختن جنگ دارم، با زنان قلعه، پیر مردای قلعه، بچه های قلعه، حامله های قلعه، حیوانات قلعه جنگ ندارم، جلوی آب رو هم به هیچ قیمتی نمیگه. این ملاحظه مال اوناییه که به خدا وابستن، چون میدونن محبوبشون اجازه این که جلو آبو بگیرن نمیده، جلوی نون کسی رو بگیره میدونن محبوب اجازه نمیده، میدونن محبوب گفته شبام که شده بلند شین، گونی وردارین، خورما، لباس، کفش، پول بریزین، کول بگیرین، تا تاریک در خونه یهودی فقیر ببرید، در خونه مسیحی فقیر ببرید، در خونه سنی فقیر ببرین، در خونه شیعه فقیرم ببرید. این ملاحظه رو دارم، چون وابستگان به خدا کانون مهرم، کانون محبتم، کانون لطفن، کانون آقاییم. شما جوانا اگه بیشتر با جمع ما بجوشین خیلی از ماها محبت میبینید، گره گشایی میبینید، حل مشکل میبینید. دیگران که وابسته به خدا نیستن فقط برای شما مشکل سازن و غارتگرید، فقط. تجربه هم نشون داده نشون داده تجربه که اون طرفیا در تاریکی با شما چه میکنن، این طرفیا در فضای نور برای شما چه دلی میسوزونن. این نظامی که عنایت فرمودی، اینا وقتی به هم پیوسته بشه انسان میشه ابراهیم، میشه موسی، میشه ابوذر، میشه سلمان، حالا هر کسی به تناسب سعه وجودیش. حالا بریم سراغ خدا. قرآن پیغمبر در یک آیه لطائف این آیه رو یه گوشه‌ایش رو دیشب شنیدید. کتابون، اولین آیه سوره ابراهیم. ببینید سوره به نام حضرت ابراهیم. ابراهیم از اون متصلین بوده که تمام اعضاب و جواره به نفس پاک، نفس به عقل، عقل به نبوت، به نبوت نوح قبل از اینکه خودش نبی بشه وصل بود. تو قرآنم میخونین ان من شیعتهی لا ابراهیم. ابراهیم تمام جوانیش وصل به نبوت نوح بوده. این حرف قرآنه. ان من شیعتهی لا ابراهیم. اعضا و جواره ابراهیم با تمام اون عبادات و خدماتش، جلوه نفس پاک، نفس پاک تغذیه از عقل کرده بود، عقل تغذیه از نبوت نوح، نبوت نوح هم از علم خدا تغذیه کرده بود و از نگاه تربیتی پروردگار نهایتاً ابراهیم درست شد. چی کارم کرده قرآن در حدش؟ جعلنا ائمتاً یهدون به امرنا، که یکیشون ابراهیم، و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلا و ایتاء الزکا. فقط آخر آیه رو بچسبین. و کانو لنا عابدین. اینا هیچ کدوم نگفتن من برای خودم هستم، تو هم برای خودت. نه، گفتن تو معبودی، ما عابد، تو مالکی، ما مملوک، تو آقایی، ما بنده. جوانا به امیرالمومنین عشق می‌ورزن، البته نمی‌شناسنش کیه. براشون امیرالمومنین آنقدر هست که بانگ جرسی می‌آید. نمیدونن علی کیه، اما عباس از زبونا شنیدن و تو زورخونه شنیدن و تو ورزشگاه شنیدن و تو شعرها شنیدن. به یه چهرهی که یه دورنمای بسیار دوری براشون داره عشق میورزن. این علی که شما بهش عشق میورزید، ببینید خودشو چی میبینه و خدا رو چی میبینه. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. مولای یا مولای، انت المالک، یعنی تو سر جای خودت درست، منم سر جای خودمم، و انل مملوک، هیچ وقت من نمیگم مالک چون من مالک نمیشم. و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. مولای یا مولای انت الکبیر و انا الصغیر و هل یرحم الصغیر الا الکبیر. مولای یا مولای انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. همینو ما درک بکن که در همه نواهی محتاج و گداییم، اونی هم که میخواد جواب گدایی ما رو بده غنی به ذات و ثروت او بی نهایت. تحول عجیبی تو زندگیمون پیدا میشه، عجیب. انت المالک و انا المملوک. خب به نقطه خیلی جالب شیرین زیبایی رسیدیم. به چند خط شعر براتون از یه عاشق عارف شوریده که دارای مقام اجتهادم بود بخونم. مرا پیر طریقت جز علی اسمی داره، چقدر روشنایی میده این اسم، چقدر نور میده این اسم، چه جور دل و صفا میده، جان رو پاک میکنه. بی خود نی که پیغمبر فرمود ذکر و علی عبادتون، بی خود نی که پیغمبر فرمود حرف علی رو بزنید از جا بلند نشده خدا شما رو میامرز. مرا پیر طریقت جز علی هستی را حقیقت جز علی مجو غیر از علی پیدا و پنهان که در غیب و شهادت جز علی مجو غیر از علی در کعبه بود کف داد و دو ملت جز علی. وجود جمله اشیا از مشیت پدید آمد، مشیت جز علی علی آدم، علی شیسو، علی نو که در دور نبوت جز علی علی عیسی، علی موسی و صالح که در اطوار خلقت جز علی نیست. شنیدم عاشقی مصدان می گفت که در روز قیام جز علی تو را پیر طریقت گو دیگر باش، مرا پیر طریقت جز علی شب 21 ماه رمضان آخرین لحظات عمرشو داشته میکرد، گاهی از شدت درد و زخ چشمش رو هم میرفت بیحال میشد، گاهی هم چشمشو باز میکرد، دیگه لحظات آخر بود چشمشو باز کرد، عباس کجا؟ عباس سرشو به دیوار گذاشته بود، زار زار گریه میکن. زینب کبرا بلند شو زیر بغلیشو گرفت، عباس جون بابا تو رو میخواد. اووردنش رو به روی علی، صدا زد پسرم بیا کنار من بشین بابا. از حال رفت دوباره چشمشو باز کرد، حسینم کجای بابا؟ عباس جان دست تو بده به من، حسینم تو هم دست تو بده به من. دست ابی عبدالله رو میان دست قمر بنی هاشم گذار، پسرم تو پسر منی ولی حسین جگر گوشه زهرا، مبادا حسین منو تنها بگذاری، سفارش امیرالمؤمنین تحقق عملی شدیدی پیدا کرد. تا وقتی که صدا زد برادر، حالا دیگه برادر تو دریو. وقتی اومد کنار بدن قمر بنی هاشم، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ تیر و کمال عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم أيد وانصر إمام زماننا واشف مرضانا أهلك أعداءنا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.